در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران با ما در رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. در یک مجله خبری تحلیلی دیگه با شما همراهیم در 30 دقیقه پیش رو، با این آرزو که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در کنار رادیو فردا با ما همراه باشید در این 30 دقیقه. امروز چهارشنبه است، 7 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم پیش از هر چیز خبرها رو بشنوید. همکارم مهتاب وحیدی را در کنار من در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. مهتاب.
ممنونم مهرداد. من هم سلام میکنم و روز بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 272 نفر دیگر در ایران جان خود را بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. بر اساس این گزارش در همین مدت بیش از 13200 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار کل جان باختگان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 120,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 5,570,000 نفر رسید. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که مقامات سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3-4 برابر بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس دانست. کاظم غریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل دانست و گفت آمریکا و متحدان غربیش اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند باید از این اقدامات به گفته او تروریستی ممانعت کنند. اوایل تیر ماه گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج منتشر شد. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در این تأسیسات شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شد. در حالی که رسانه‌های بین‌المللی از انجام مذاکره میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی در عراق طی روزهای گذشته خبر می‌دهند، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید دیداری میان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با یک مقام عالی سعودی در عراق انجام نشده است. وبسایت نور نیوز این خبر را روز چهارشنبه به نقل از یک منبع مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد و نوشت برنامه‌ای برای انجام این دیدار وجود ندارد. روز دوشنبه دو مقام عراقی به اسوسییتد پرس گفته بودند که دور جدید مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در بغداد برگزار شده است. خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه گزارش مشابهی منتشر کرد. این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی محسوب می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی نیز در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می‌کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی عسکری مدیر پیشین رادیو و تلویزیون ایران از اردیبهشت امسال به پایان رسیده بود. و بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که میانگین بهای هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور امسال به بیش از 31 میلیون تومان رسیده است. بر این اساس بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. مرداد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی این چند خبر برگزیده امروز رو مرور خواهیم کرد. شرط و شروط تهران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، اسرائیل را محکوم کنید. آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می کند. توصیه به پکن برای قطع ارتباط نفتی با تهران. آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت واکسیناسیون و کرونا در ایران. خشک سالی و خشک شدن کامل 500 در استان گلستان. همه اینها و بیشتر در همین مجله خبری تحلیلی ساعت 16 رادیو فردا. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. کماکان روی کرده وزارت بهداشت به دلیل شرایط وخیم بحرانی کرونا و جان باختن تعداد زیادی از شهروندان در ایران با انتقادات مختلفی روبروست. همچنان با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی در خصوص انواع واکسن‌ها، چه واردات و چه تولید داخل، حرفهای ضد و نقیض می‌زنند. با همکارم کیانوش فرید که پیگیر این خبر هاست همراه میشیم از طریق خط تلفن. کیانوش، آخرین جزئیات و خبرها رو ابتدا برای شنوندگان این مجله بگو.
سلام به تو مهرداد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانیه، ضمن اینکه برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز دارن هشدار میدن و حالا تنها راه چاره هم هر چه سریعتر واکسینه کردن شهروندان ایرانه. هرچند که ایران به نسبت خودش در هفته‌های اخیر برنامه واکسیناسیونش سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی، مسئولان ایرانی با هم اختلاف نظرهای بسیار دارن. حتی خودشون یک نفر در اول هفته یک چیز میگه، در آخر هفته یک چیز دیگه، متناقض صحبت میکنن. برهم عین اللهی امروز میگه ما تا دو هفته دیگه حداقل 70% جمعیت رو واکسیناسیونشون رو انجام میدیم، اما نمیگه چگونه و با چه سرعتی میشه این اتفاق تو دو هفته بیفته، در حالی که کمتر از 20% جمعیت ایران فقط دو دوز واکسن خودشون رو زدن. و حالا دوباره امروز ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت داره میگه اولویت ما حمایت از مؤسسات داخلی، تولید داخلی، چون که به هر حال ما استفاده از واکسن خارجی رو براش محدودیت داریم و نمیتونه دائمی باشه. خب این دقیقاً همون سیاستی بود که گفته شد دولت آقای روحانی روش تاکید داشت و واکسن داخلی رو انقدر بهش اعتماد کردن و بعد هی گفتن تحریمه و واکسن رو وارد نکردن تا تهران، واقعا ایران با برج‌های مختلف روبرو شد و خب اخیرا نشون داد که مسئله تحریم نبوده، چون در این دو سه هفته اخیر اینها تونستن این همه واکسن رو به هر حال از طریق‌های مختلف وارد ایران بکنن. خود این مقامات بارها گفتن که ایران استراتژی نداشته و بر اساس لجبازی اشتباهات زیادی کرده که باعث مرگ و میر گسترده شده. برای نمونه همین امروز وزارت بهداشت داره میگه ما واکسن فایزر دیگه نداریم برای زنان باردار. این در حالیه که واکسن فایزر برای زنان باردار خبرش رو خود وزیر بهداشت هفته پیش داد، گفتن واکسن فایزر رو ما بسیار محدود برای تزریق مادران باردار وارد میکنیم، به بقیه هم نمیرسه، برن واکسن های دیگر رو بزنن. بعد همون روز سخنگوی وزارت بهداشت میگه ما 2,400,000 دوز واکسن فایزر رو سفارش دادیم، اما امروز دارن میگن نه، همین امروز وزارت بهداشت داره اعلام کنه ما اصلا چنین تصمیمی نداشتیم. اما ظاهرا هیچ کدوم اینها اعلام نمیکنن که آیا این رو اعضای کمیته ملی کرونا رد کرده، آیا همان کشور مبدع که بهش سفارش دادن به قول اینها قولش رو عملی نکرده. یعنی هیچ کدوم اینها در واقع واضح و شفاف عنوان نمیشه. ضمن اینکه خب ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی هم از همون ابتدا با هزار مشکل و مسئله بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن این دو نوع واکسن مسئله بوده و داستان و بحث و گفتگو زیاد داشته که همچنان هم ادامه داره. و بحث دیگه اگه فقط وقت داشته باشی بگم، بحث این هستش که کدوم یکی از این واکسن‌ها حالا ایمنی ایجاد می‌کنن. امروز همایون سامن جفابادی نماینده مجلس 11 ادعا می‌کنه که سینوفارم ایمنیش اونقدر نیست، چرا که سینوفارم دو نوع وجود داره، یکیش در ووهان بوده، یکیش در پکن ساخته می شده و اون پکنه نوع خوبشه. اما ایشون میگه من نمیدونم اونی که وارد ایران شده کدومه، اما میگه قطعا برکت ادعا میکنن که ایمنیش بیشتره و اشاره میکنن به اینکه در سیستان و بلوچستان مرگ و میر به صفره.
کیانوش، درباره این شیوع قارچ سیاه هم اگر خبر تازه‌ای هست ما رو در جریان قرار بده.
در مورد شیوع قارچ سیاه دولت ایران، وزارت بهداشت ایران هیچ وقت از ابتدا شفاف عمل نکرد، یعنی نه تعداد ابتلایان رو گفتن نه تعداد جان باختگان رو. و امروز همین آقا یه نماینده یه مجلسی که ما ازش صحبت کردیم که مفصل صحبت کرده، آقای نجف آبادی، میگه وقایع تلخ اما ما باید اینها رو گاهی اوقات حداقل وقایع در واقع بگیم، واقعیت ها رو که کسان زیادی هستن که دارن بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن، اما اعلام چیز دیگه ای رو در آگهی فوت اینها می نویسن، در تایید سند فوت اینها، و معلوم نیست که اینها بر اثر چی فوت کردن. علتش هم اینه که دکتر و یا اون بیمارستانی که این بیمار جان خودش رو از دست داده رو بتونن حفظ کنن. دلیلش هم گفته میشه در واقع تجویز زیاد داروهاست بدون دلیل که میتونه بیشتر این بیماری رو بهش دامن بزنه.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما همراه بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، سه شنبه شب ششم مهر ماه برای تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران شرط گذاشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای غریب‌آبادی در مصاحبه‌ای خواستار محکومیت حملات تروریستی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس شده است. نماینده دائم ایران همچنین گفت آمریکا و متحدان غربیش هم اگر خواهان تداوم نظارت های آژانس هستند باید از اقدامات به گفته او تروریستی ممانعت کنند. به نظر میرسد نماینده ایران در وین تلاش دارد موضوع عدم دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به دوربین های مجتمع کرج را به فعالیت هایی پیوند بزنند که به اسرائیل نسبت میدهد. در این باره ساعتی پیش با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل اتمی، گفتگو کردم. بشنویم.
ایران در اصل در این ماجرا خودش تناقض داره با گفته‌های خودش. جمهوری اسلامی بسته، جمهوری اسلامی از یک سو میگه که تمام مذاکرات هسته‌ای باید درباره مذاکرات هسته‌ای باشه و هیچ گونه از مسائل امنیتی خاورمیانه در مذاکرات وارد نشه در کادر برجام، و از سوی دیگه میخواد که آژانس اسرائیل رو محکوم کنه. ایران این مانورها رو میده برای که زمان بخره. علت اصلیش اینه که در داخل ایران، در جمهوری اسلامی، اینها تصمیم مشخصشون رو درباره مذاکرات نگرفتن، ولی میدونن که اگر بخون وارد مذاکرات بشن باید چیزهایی رو بپذیرن که به طور دراز مدت علیه اونها حرف زدن، یعنی دوباره باید بازگردن به تعهداتی که در برجام دادن، یعنی توقف کنن تولید، غنی کردن اورانیوم رو، غنی کردن بالای 5% و هر آنچه را هم که کرده اند دوباره تضعیف کنن و از بین ببرن، و این برای ایران بسیار سنگینه، خصوصا که آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای خصوصا در مدت یک ساله که علیه تمام این تعهدها صحبت میکنن. از یک طرف آقای رئیسی میدونه که برای وضعیت اقتصادی و کم کردن فشار تحریم ها نیاز به این کار داره، و از طرف دیگه توانایی انجام این کار رو نداره. این استش که ایران در یک بنبست جدی قرار گرفته، پشت به دیواره و هی سعی میکنه وقت بخره برای اینکه یک مفری پیدا بکنه، ولی مفری هم پیدا نخواهد شد، برای اینکه نه آمریکا و نه کشورهای دیگه در دراز مدت نمیتوانن صبر کنن تا ایران تصمیم بگیره مذاکره میکند یا نمیکند.
از طرفی الان میبینیم که مقام فرانسوی که خواسته اسمش فاش نشه گفته که ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها حتما باید سریع به میز مذاکره برگرده. از اون ور امریکا هم گفت که صبر ما بی پایان نیست. این اولتیماتومی که کشورهای غربی میدن و این وضعیتی که ایران درش قرار داره، آیا چه چشم‌اندازی رو از این مذاکرات برای ما ترسیم میکنه؟
ما وضعیت ایران رو خرابتر میکنه، برای که قبلا اروپایی ها به آمریکایی ها میگفتن که اجازه بدید به زمان تا این مذاکرات انجام بشه، ولی الان اروپایی ها هم در کمپ آمریکایی ها قرار گرفتن و یک موضوع دارن و حتی روس و چین هم دیگه براشون مشکل هستش توجیه کردن اینکه مذاکره صورت نمیگیره درباره برجام. از این رو وضعیت ایران هر روز که میگذره بدتر میشه، در موقعیت ضعیفتری به سر خواهد برد و مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری بدهد.
گفتگوی ساعتی پیش من با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل اتمی رو شنیدید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با رئیس روس اتم در مسکو از توافق طرفین برای در پیش گرفتن سازوکارهای متفاوتی در همکاری هسته‌ای با روسیه خبر داده. گزارش‌ها حاکی‌ست وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر محور اصلی این مذاکرات بوده. درباره جزئیات بیشتر این مذاکرات گزارش همکارمان رایسکایا را بشنوید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که طی سفری از پیش اعلام نشده سه‌شنبه وارد مسکو شد، مذاکرات فشرده با رئیس روساتوم داشت و در پیان اعلام کرد: به تفاهم رسیدیم که برای سرعت گرفتن روند اجرای پروژه های مشترک سازوکار متفاوتی پایگذاری کنیم. محمد اسلامی و الکساندر لیخاچوف کمتر از 10 روز پیش در حاشیه نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده بودند. بنا به نوشته تویتری کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، این دیدار بسیار سازنده بود و به بررسی طرح‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه اختصاص داشت. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ضرورت رایزنی های مجدد مقامات ارشد حوزه اتمی روسیه و ایران این سوء زن را به وجود آورده که مشکلات جدی در روند همکاری های دو جانبه وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی مذاکره با همتای روسش از آن کرد: به دلیل گوناگون طرح‌های مشترک با مشکل روبروست و 22 ماه تأخیر در اجرای این پروژه ها ایجاد شده. محمد اسلامی بدون ذکر جزئیات به صدا و سیما گفت: توافق اولیه حاصل شد. سازوکار متفاوتی بررسی و زمان بندی پرداخت های مالی از سوی ایران هماهنگ شود تا به گفته وی از تأخیر بیشتر جلوگیری شود و راندمان پروژه ها برای جبران کردن زمان از دست رفته افزایش یابد. کیریل کریواشیف، خبرنگار روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع خود میگوید: نه ایران از روی کرده روسیه راضی است و نه روسیه از روی کرده ایران.
پروژه طولانی بوشهر با مشکلات جدیدی دست به گریبان است و تا جایی که خبر دارم برای نخستین بار تایید شد که نزدیک به 2 سال است هیچ فعالیتی برای ساخت راکتورهای اتمی جدید در ایران انجام نشده. روساتوم از مدت‌ها پیش به طور تلویحی با حذف نام ایران از فهرست طرح‌های جاری بین‌المللی خود به این موضوع اذعان کرده بود. منابع روساتوم می‌گویند از زمان اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ که ساخت راکتورهای جدید در ایران را هدف قرار داده بود، کار به رغم اظهارات مسئولین عملاً متوقف شد. در واکنش ایران پرداخت‌های توافق شده را به حالت تعلیق درآورد، اما این گام جریمه‌هایی در پی داشت و اکنون روساتوم مبلغ کل این بدهی ها را بیش از 2 میلیارد و ایران بیش از 500 میلیون یورو برآورد می کنند. اخیراً تصمیم سیاسی اتخاذ شده که کار در بوشهر از سر گرفته شود، اما ایران باید تضمین کند که تأمین مالی این پروژه دچار مشکل نمی شود و روسیه ضمانت دهد راکتورهای جدید را تکمیل می کند. اگر دو کشور به دنبال همکاری‌های راهبردی هستند، ناچارند توافق‌های سیاسی را با محتوای اقتصادی پر کنند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه‌اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. در این حال در آبان ماه 1393 روسیه و ایران درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند و در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور اول بوشهر ساخته می شود. طبق توافق اولیه قرار بود واحد دوم در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راهاندازی شود، اما دو کشور بارها بر سر این طرح با هم دچار اختلاف شدند.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید از مذاکرات رئیس روس اتم در مسکو و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مقامات آمریکایی و اروپایی روز سه‌شنبه ششم مهر ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا مذاکراتی با چین جهت کاهش خرید نفت خام از جمهوری اسلامی انجام داده. این در حالی است که آمریکا تلاش می‌کند ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، پایتخت اتریش بازگردد. رویترز میگوید شرکت‌های چینی به رغم تحریم‌های آمریکا به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند و به همین دلیل اقتصاد ایران توانسته در مقابل تحریم‌های گسترده ایالات متحده دوام بیاورد. یک مقام ارشد آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به رویترز گفته است ما از خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های چینی آگاه هستیم. در همین باره ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه نفت در جمهوری آذربایجان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که بر اساس گزارش‌های مختلف میزان صادرات نفت ایران به چین گاهی 80 هزار و گاهی تا 550 هزار بشکه ارزیابی می‌شود، چه ارزیابی او دارد از این صادرات نفت ایران به چین؟
آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از میزان حمل نفت ایران از پایانه‌های خلیج فارس ارائه میدن نشون میده که در 8 ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه 600 هزار بشکه نفت ایران حمل شده. این به معنی فروش نفت نیست، حمل نفت هست. آمارهای گمرکی چین احتمالا هم به درستی نشون میدن که حتی یک بشکه نفت هم مستقیما از ایران نخریدن، چون ما میدونیم که ایران نفت خودش رو از طریق دلالها واسطه ها تحت نام نفت عراق، امارات، عمان، اندونزی و مالزی تحویل چین میده. لذا بیشتر از 600 هزار بشکه حمل نفت ایران نبوده. از طرفی ما وقتی نگاه میکنیم به آمارهای خود ایران از میزان تحقق بودجه نفتی در 4 ماه ابتدایی سال تقریبا 9% بودجه نفتی ایران تحقق پیدا کرده. در بودجه ذکر شده بود روزانه 2,300,000 بشکه صادرات نفت با بشکه 40 دلار. پس برای 4 ماه بایستی ایران 11.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما فقط 9% اون، یعنی 1 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. اگه از اینجا حساب بکنیم ایران در واقع از طریق واسطه ها روزانه 200 هزار بشکه تونسته نفت خودش رو به چین بفروشه و بقیه نفتی که راهی چین کرده در واقع در تأسیسات ذخیره نفت چین ذخیره شده، چون ایران 3 سال هست که 2 تأسیسات عظیم ذخیره نفت چین رو اجاره کرده و دقیقا آماری نداریم، اما بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت ایران در این تأسیسات ذخیره شده تا حالا.
آمریکا به هر حال معتقد هست که این خرید نفت ایران از طرف شرکت‌های چینی باعث شده که ایران در برابر تحریم‌های ایالات متحده دوام بیاره و همین دلیل مذاکراتی رو شروع کرده که چین رو تحت فشار قرار بده شاید نفت از ایران خریداری نشه. آمریکا آیا اهرمی در دست داره و آیا این مقدار نفتی که ایران به چین صادر میکنه برای چین اینقدر ارزشمند هست که جلوی آمریکا بایسته و همچنان به خرید نفت ایران ادامه بده؟
پارسال رسما چین 80,000 بشکه روزانه نفت از ایران خریده بود، در آمارهای گمرکی هم ذکر شده بود و هیچ تحریمی هم وضع نشد، چون شرکت‌های ساینوپک و سی ام پی سی چین دو میدان یادآوران آزادگان ایران رو توسعه دادن، 4,700,000,000 دلار سرمایه گذاری کردن و به جای اون نفت تحویل می گرفتن. اما از ابتدای امسال دیگه ایران هیچ بدهی نداره و هیچ نفتی چین مستقیما از ایران نمی خره، حتی یک بشکه نفت، اما از طریق واسطه ها می خره. اگه ما نگاه بکنیم به وضعیت چین با آمریکا، آمریکا بزرگترین پارتنر اقتصادی چین هست. حالا اتحادیه اروپا که کشورهای متعدد روی هم رفته بزرگترین هستن، اما آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین هست. از طرفی طی 15 سال گذشته چین نزدیک 200,000,000,000 دلار در آمریکا سرمایه گذاری کرده. لذا ما الان هم میبینیم تقریبا 9 ماه از سال جاری گذشته، حتی یک بشکه نفت ایران به صورت مستقیم راهی چین نشده، از طریق واسطه ها دلال ها تحت نام نفت دیگر کشورها ارسال شده.
دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در نتیجه خشکسالی‌های متوالی استان گلستان یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در 50 سال اخیر را پشت سر گذاشته و با خشک شدن کامل 5 سد در این استان، علاوه بر خسارت‌های کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی مردم استان نیز با مشکل مواجه شده. سام خسروی فرد، بومشناس در کانادا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
مرتبا درباره مصرف زیاد آب، مدیریت نابجا یا مثلا فرض کنید استفاده بیش از حد آب در کشاورزی یا تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی صحبت میشه، چه از طرف مدیران چه از طرف کارشناسان، ولی یک نکته کمتر بهش توجه میشه و اون هم فقدان مدیریت حوزه و فقدان آبخیزداری مناسب. به بیان خیلی سریع و ساده اگه بخوام بگم، بعد از ساخت سد باید عملیات آبخیزداری روی شیب‌های منتهی به انجام بشه، به این مفهوم که از ورود خاک و رسوبات سد تا جای ممکن جلوگیری بشه. خب راه‌های متعددی هم برای این کار وجود داره، از جمله این که مثلا فرض کنید کاشت گیاهان هست یا ساخت موانع یا به اصطلاح گابیون در مسیر حرکت روان‌آب هست که این روان‌آب‌هایی که همراه خودشون خاک رو هم می‌کنن و به دریاچه پشت سد می‌برن، و البته خب خیلی مواقع هم لایروبی هم انجام میشه در همین ارتباط، اما خب طبعا هزینه بیشتری داره. خلاصه اینکه هرچی گلولای پشت سدها بیشتر بشه و زودتر جمع بشه، عمر سدها هم کوتاه‌تر میشه. این رو اضافه بکنید به مسئله مکانیابی نامناسب سدها و اضافه بکنید به افزایش تخریب جنگل‌ها و مراتع و حضور بیش از 3 تا 4 برابری دام در استان‌های شمالی و اینجا به طور مشخص استان گلستان، همه اینها وقتی که دست به دست هم میده، طبیعیه که عمر سدهای استان گلستان رو کاهش بده و اینکه سدها رو دچار خشکی زودتر از موعد بکنه. در نظر داشته باشید طی 20 سال اخیر استان گلستان 13 سال دچار خشکسالی شده بوده و فقط طی سال گذشته حدود 1/3 بارندگی استان نسبت به آمار بلند مدت کاهش داشته، آبهای زیرزمینی حدود 1/5 کاهش پیدا کرده نسبت به آمار بلند مدت، و به هر حال می‌بینید روش‌هایی هست برای اینکه شما میزان بارندگی رو در سال آینده حدوداً پیش بینی کنید یا در سال‌های آینده و افزایش تبخیر رو یا میزان خشکسالی رو حتی تا اندازه زیاد میتونید پیش بینی کنید. در نتیجه بر اساس اون میشه برنامه ریزی کرد و سرزمین رو مدیریت کرد یا میزان آب رو مدیریت کرد، کشاورزی رو محدود کرد و خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ولی میبینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید سدها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن، براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره، به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش بینیه. یعنی شما میتونید با استفاده از روش‌های که وجود داره پیش بینی بکنید که چه میزان بارندگی ممکنه در سال آینده داشته باشید، چه میزان خشکسالی میتونه به شما اثر بذاره و بر اساس اون سرزمین رو مدیریت بکنید. ولی خب ظاهرا در ایران این مسائل اونچنان که باید جدی گرفته نمیشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، میرسیم به 16:30 و پایان این مجله تحلیلی خبری ساعت 16 رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.